عزیز، در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر علی صدارت در آمریکا هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت.
با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
خیلی سپاسگزارم که مثل همیشه دعوت ما رو میپذیرید و امیدوارم که شما و خانواده محترمم در این سرمای اون گوشه آمریکا شاد و سلامتید.
ممنونم، متشکرم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید که در خدمت بینندگان تلویزیون سپیده استقلال آزادی باشه.
آقای دکتر، مزاحمتون شدیم برای این که یکی از مسائلی که به ویژه بعد از انقلاب و دستاوردهای نامناسب انقلاب به خاطر در هم آمیختن دین و دولت در ایران نصیب مردم ایران شده، بحث در مورد لایسیته و یا سکولاریسم و یه طرف دیگه، این دو مبحث خیلی مورد گفتگو و تحلیل قرار میگیره. امروز مزاحم شما شدم ببینم که با توجه به شرایطی که مردم ما در اون هستن، وضعیت اقتصادی، فشارهای مختلف، اصلا چرا باید راجع به لایسیته و این حرفا فکر کنن یا سکولاریسم فکر کنن و نگران اون باشن و خواهان اون باشن؟
بله، سوال بسیار خوب و به جاییست، به خصوص با تأکیدش در این انتها که بیننده این برنامه در ابتدا ببینه که واقعا در موقعی که مردم دو تا سه تا شیفت کار میکنن و هنوز وضعیت اقتصادی و مالیشون در وضعیت نابسامانی هست، کی اصلا حوصله داره که راجع به لایسیته حالا بشین حرف بزنه. ولی سعی میکنم در این فرصت کمی که در اختیارم هست این رو توضیح بدم که چرا واجب تر از نون شبه به قول معروف که راجع به این مفاهیم ما صحبت بکنیم. برای اینه که باید این سوال مطرح کرد که اگر که وضع اقتصادی و معیشتی ملتی که روی اقیانوس‌های نفت و گاز و بی نهایت انرژی تجدید شود و منابع طبیعی دیگه هست، چرا باید اینقدر بد باشه؟ این چرا، اون وقت من قسمتی از این چرا رو امروز سعی میکنم که توضیح بدم. در ضمن این درامیختن دین و دولت رو، آنچه که شما اشاره فرمودید، من دستاورد انقلاب نمیدونم، من اون رو دستاورد ضد انقلاب میدونم. انقلاب به معنای منقلب شدن از استبداد به خودانگیختگی و مردم سالاری، نه اینکه عوض شدن از یک استبدادی به یک استبداد دیگه و از یک به اصطلاح سلطه‌گری به یک سلطه‌گر دیگه، که اون البته دستاوردش ایدئولوژی شاهنشاهی با دولت و دستاورد این یکی ضد انقلاب ایدئولوژی دینی، دینم که کاملا توهی شده از معنا و مفهوم، خالی کردنش و آمیختنش با قدرت که نه جمهوریه نه اسلامیه، این ملغمه ای که اینا درست کردن. در نتیجه حالا البته یک تسلیتی هم بایستی که عرض بکنم خدمت هموطنان عزیزم، باز دوباره یک سانحه دیگه ای داشتیم به علت سقوط یک هواپیما. آدم میبینه که در هوا و در زمین اون اتوبوس دانشجوهای دانشگاه آزاد، هموطنان جوانمون در هوا و در زمین، و از اون برم در دریا اون سرنشینان کشتی که در نفکش ظاهرن در چین و اینها چند وقت پیش کشته شدن، هموطنان ما جانشون در خطر هست. و در واقع یه خورده که بیاندیشیم میبینیم اینه که اینا تبلیغ میکنن فقط برای بقای عمر خودشون هست، برای اینه که حفظ نظام رو از اوجب واجبات میدونن و بقیه چیزای دیگه ثانویه هست و این اقتصاد در واقع برای اونا مفهوم و معنایی نداره. این دروغی که میگن اگر که اینا برن ایران سوریه ای میشه، خشونت میشه، جنگ میشه، خونریزی میشه، کشدار میشه، میبینیم که این کشدارهای سفید به این ترتیب که براتون الان این هوا و زمین و دریاشو گفتم و کشدارهای دیگه که حالا جنسهای بنجل تا شیر بچهی که آلوده به ملامین هست رو بخوام مثلا از عرض کنم که چین وارد بکنن و به خورد بچه ها و نوزادهای ما بدن در کشورمون. وضعیت اقتصادی بسیار بده. چرا بایسته که وضعیت ما در این شرایط باشه؟ به خاطر اینه که یک عده‌ای که عقیده داشتن که میشه دولت دینی داشت بایستی که با هر جوری که شده، با هر زور و به قول معروف فورس ماژوری شده، این عقیده رو به کرسی بشونن. آقای منتظری هم گفتش که ما میخواستیم که دولت دینی داشته باشیم، دین دولتی پیدا کردیم که نه دین نه دولت به معنای یک دولتی که بایستی که حقوق شهروندان رو به اصطلاح رعایت بکنه و احقاق بکنه. من یه چند تا مطلبی که این جدیدن نگاه کردم رو در اختیار شنوندگان و بینندگان عزیز قرار میدم. این خودش یک به اصطلاح گریزی هست به اینه که چرا بایستی که به لایسیته فکر بکنیم. میگه که آقای موسوی خوینی ها تازگی ها مصاحبه کرده و گفته که آقای هاشمی رفسنجانی معتقد بود که زنان بدحجاب و بایستی که یخشون رو بگیریم بندازیمشون توی زندان. حالا سوال جالبی هم هست، ما بی حجاب شنیده بودیم، با حجاب هم شنیده بودیم، ولی بد حجاب نشینده بودیم. بد حجاب هم یعنی اینه که دست منه که قدرت دستم هست، من به تو میگم که کی خوش حجابه کی بد حجابه، یخه کی رو باید بگیریم یخه کی رو نباید بگیریم. این از میشه آزادی هایی که به اصطلاح یک دولت غیر لایق واسه مردم میتونه در خیابون ها که یقشون رو بگیرن یا نگیرن. این از لحاظ فرهنگی. از لحاظ اقتصادی آقای عباس علی کدخدایی که عضو حقوقدان البته حقوقدان که میگن شکنجهگران زمان شاه هم تو زندان ساواک بهشون میگفتن، در اون دوران طلایی پهلوی میگفتن دکتر بهشون صدا میکردن. این عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در 28 مهر ماه 1396 گفته که تبدیل شدن رفاه به مسئله اول کشور رو یک انحراف خوانده. رفاه انحراف آدم راجبش فکر بکنه به عنوان مسئله کشور. بعد میگه که کشورهای قدرتمند متکی به ارتش و اقتصاد هستند، ولی جمهوری اسلامی ایران که نه از دید من نه جمهوری است و نه اسلامی است، بالاتر و فراتر از هر چیزی سرمایه گرانقدری به عنوان شهدا دارد که جامعه اسلامی را بیمه کرده. شهدا یعنی اینه که باز ادامه میده دیگه، نمیخونم، نقل قول میکنم که اینه که جنگ مقدس، دفاع مقدس بهش میگن، جنگ حمله عراق رو میگه که اینا میتونستن در خرداد 60 به تقاضای صدام جنگو تموم بکنیم و میلیاردها دلار پول به عنوان خسارت جنگی بگیریم از عراق و از کشورهای خلیج. اینا نپذیرفتن در اینکه احتیاج به بحران داشتن و عرض کنم که دفاع از حرم مقدس بایستی که این کارا رو کرد و شهید داد. شهید الان چند روز پیش هم آقای رضایی کلک زده به صدام، یک به اصطلاح نقشه چی گفت حقبازی بوده یا به اصطلاح گول زدن بوده برای صدام، گول زدن. این گول به عنوان گول زدن، خب حالا اشکال نداره، حالا چند هزار نفرم حالا کشته میشن، ما صدامو گول بزنیم. وقتی که شهادت، اونم شهادت به این با این معنا و با این ترتیب که این آقایون دارن تو این به اصطلاح توجیه میکنن و توضیح میدن، میشه نحوه حکومت کردن و ایدئولوژی دولتی میشه، اون وقت وضعیت اقتصادی ما از این بهتر نمیشه. در نتیجه از جمله چیزهایی که باید بسیار بهش پرداخت برای اینی که شکم گرسنه نباشه و از جمله چیزهایی که از نان شب واجب تر هست، مسئله لایسیت است. مسئله لایسیت رو حالا در مورد حقوق زیاد صحبت کردیم، کتاب حقوق پنجگانه رو آقای بنی‌صدر منتشر کردن. خب ما میایم میگیم که حقوق اینا ذاتی انسانه، مال انسانه، مال نهاد و وجودشه. این نیستش که بهش مثلا آزادی بدن یا اون بره آزادی رو بگیر. آزادی داشتنیه، در نهاد و وجود و ذاتش هست. یا در بهترین وجهش در غرب مثلا ممکنه بگن که آزادی ها یا حقوق سیاسی شدن و است که فرهنگی بشن. باز اون یه دوالیزم و سنویت و دوگانگی وجود داره. ولی نه، ما میگیم که این حقوق کاملا ذاتی انسان هست و اونو حتی در قانون اساسی پیشنهاد میکنیم ما. خب ولی نمیگیم که حقوق یک چیزهایی هستش که دولت تعیین میکنه و دولت رعایت میکنه. با این به اصطلاح باز کردن افق دید، با این افزودن به معنای انسان و انسانیت در جهت انسان و انسانیت و حقوقمندی، یک افق دید بازی به آدم میده که میتونه از یک چند تا حقوق بشری که در سازمان ملل نوشته شده بسیار فراتر بره و 5 تا حقوق رو در یک کتاب منتشر بکنه و در اختیار بذاره. به همین ترتیب لایسیتر رو
ببخشید، این که میفرمایین که نمی‌بینین که در دولت هست و باید رعایت بکنه، به این دلیل است که انسان به عنوان انسان ذاتاً دارای این حقوق هست، درسته؟
کاملا. بعد اگر که از دید قدرت به لایسیته نگاه بکنیم، میشه اونه که آقای ژول فری دعوا داشت در واقع با اسکولاستیک، با کلیسا، که نمیشه تو داشته باشی. از سال 1905 از این به بعد تکلیف ما رو دانشگاه و مدرسه هستش که تعیین میکنه. ولی نه، اگر که دعوای قدرت نباشه، از دید قدرت بهش نگاه نشه، از دید حقوقی بهش نگاه بکنیم، اون وقت اینطور نیستش که بگیم که لایسیته یک دستوره که از دولت میاد، بلکه گفته میشه که میشود گفت که لایسیته یک گفتمانه. نمیگیم که لایسیته یک محدود کننده است، یک تنگناست، بلکه میگیم که لایسیته یک فراخناست. نمیگیم که لایسیته یک دره که شما برید در یک زندان این درم ببندید که در اونجا هزار جور بد و بدتر و بدتر از اون و بدتر از اون تو سر شما ریخته باشه، بلکه میگیم یک پنجره است که این ملت بتونه نفس بکشه برای خوب، برای خوبتر، برای ساختن خوب و خوبتر. لایسیته یک سکون نیست، لایسیته یک جریان هست، لایسیته یک امر و دستور از بالا نیست، بلکه یک گفتگوه، یک محاوره است که اگر که در به اصطلاح حد شخصی و فردی بهش فکر بشه، اون وقت یک جور دیگه میشه. اونی که میگیم عوض بشیم تا عوض بکنیم متبلور میشه. حالا چجوری بشه بهش حقوقی نگاه کرد؟ اون تعریفی که من میدم به این ترتیبه که این که هر شخصی، هر فردی در کمال خودانگیختگی بتونه هر دین و عقیده‌ای رو اتخاذ بکنه کاملا بدون هیچ گونه اکراهی، در کمال خودانگیختگی، این که هر شخصی بتونه نوع دین و عقیده‌اش هم خودش انتخاب بکنه در کمال عرشبت که خودانگیختگی و با بدون هیچ گونه اکراهی، و اینی که هر فردی فراتر از خود برای دیگری و دیگران هم این حق اختیار و حق اتخاذ و انتخاب نوع اتخاذ و انتخاب نوع دین و عقیده رو قائل باشه. این دوتا. و سوم اینه که نه اینکه فقط به صورت انتزاعی و یک مسئله تئوریک و بذارتش روی تاخچه، بلکه به صورت عملی در احقاق حق اتخاذ و انتخاب دین و عقیده برای خودش و دیگران کوشا باشه، وارد ساختن سرنوشت خودش باشه، در صحنه سرنوشت ساختن سرنوشت خودش حاضر باشه. چنین فردی، چنین افرادی، چنین هسته های مردمی، به تبع اون چنین جامعه ای، چنین ملتی، اون وقت اینا لایسیته در به عنوان یک روند، به عنوان یک داینامیک، به عنوان یک چیز پویا در اینها متبلور میشه. در چنین ملتی یک قانون اساسی تدوین میشه و یک قانون اساسی به تصویب، به رأی گذاشته میشه و به تصویب میرسه که مملو از حقوق هست و خالی هست از هر گونه عقیده و دین. حالا باز از اینجا تموم نمیشه. باز هم ادامه داره. یعنی اونی که قدرته اگر که اینو دادی دستش و رفتی کنار بگیم خب بسیار خب حالا نخبه ها بشینن درست کنن برای ما، باز اونم نمیشه. هر فردی، هر هسته‌ای، هر جامعه‌ای، هر ملتی در کمال خودانگیختگی این اتخاذ دین و عقیده و انتخاب نوع دین و عقیده رو در اینی که بنیاد دولت هرچه کمتر به عرصه خصوصی آدم ها دخالت بکنه که تو دینت چیه، عقیدت چیه، اگر که این هست بر علیه تبعیض میشه یا اگر که اون یکی هست برای تو یک راههایی باز میشه، یک به اصطلاح گشایش هایی به وجود میاد، فرقی هم نکنه که چه رنگی باشه، چه قومی باشه، کجای ایران باشه، زن باشه، مرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، اون وقت این قانون اساسی پر از حقوق و خالی از مرام و عقیده یک جامعه ای رو به اصطلاح در اختیارش قرار میگیره که پیوسته حقوقمندتر میشه، پیوسته مردم سالارتر میشه. همونطور که یک به اصطلاح آزادی، همونطور که استقلال، یک فرد، یک جامعه پیوسته میتونه در احقاق حقوق خودش کوشاتر باشه و حقوقمندتر و به اصطلاح مردم سالارتر بشه، یک جامعه هم همینجور هستش. در نتیجه دین یک چماق، لائیسیته یک چماق نیست که بگیم که من میام و به زور از سر تو چادر بر میدارم، یا اینکه بیاد بگه من میام و به زور بر سر تو چادر میکنم و اگر که تو بگی نه یقهشو میگیرم و میندازمش در زندان، آنچه که آقای هاشمی رفسنجانی گفت. هر کسی در انتخاب، در اتخاذ و انتخاب دین خودش، عقیده خودش آزاده و اون دولت هم مجبوره که با جرح و تعدیل هایی که در جامعه ایجاد میشه، با نظارتی که در شاخه های مختلف دولتی به خصوص شاخه چهارم، شاخه رسانه هایی که بودجهشو از طریق اموال عمومی پرداخته میشه، یک بحث آزادی در جامعه پدید میاد، در اون جامعه لایک یک بحث آزادی پدید میاد، به وجود میاد که در کمال خشونت زدایی هر کسی، هر کسانی، هر افرادی، هر حزبی، هر دسته‌ای، هر کلیسایی، هر سینگاگی، هر مسجدی، هر بدون دینی بتونه اون عقیده خودشو، چه در اقلیت باشه چه در اکثریت، در اکثریت لازم نیست باشه که از این مزایا برخوردار باشه، حتی اگر که در اقلیت هم قرار بگیره بایستی که از این به اصطلاح حمایت ها کاملا برخوردار بشه. در نتیجه نمیشه گفتش که من میام و این شیعه یا این اسلام یا این رو من به هر حال ممنوع میشه. این یک کسی وقتی که صحبت راجع به این قضیه میکرد هی من سوالای چالشی مطرح کردم براش، کار به اینجا رسید که در انتها گفتم که خب شما این مثلا 80 میلیون مسلمون رو در ایران یا 1.5 میلیارد مسلمون رو در دنیا حالا به اقیانوس میخواییم بریزید یا اینکه مثلا بمب اتمی بهشون بزنید، دیگه به همین جاها رسید واقعا.
بله.
یه چیز دیگه هم که باز باید توجه کرد، هیچ ارتباطی به اسلام تنها نداره، هیچ ارتباطی به دین شیعه، به مذهب شیعه تنها نداره. دیدیم که از اونور آقای طالبان سر در آورد، از اونور آقای القاعده سر در آورد، از اونور اون سلفی ها در عربستان سعودی سر در آوردن که یک نظام، یک دولت دینی دارن، یک دولت دین، البته با تعریفی که از خود بیگانه میشه کاملا دارن، حالا مربوط به اسلام نیست. اونورم که به تازگی هم دولت اسرائیل خودشو یک دولت یهود میخونه. خب حالا میبینیم که در اون کشور کوچک با اون تعداد افراد کمی که هست، با اون مزایایی که از تمام دنیا در اختیارشون قرار میگیره، علارغم این تبعیض ها فراوون، خشونت ها فراوون، یه مدتی بود که احتیاج اینا ظاهراً به سیاهی لشکر داشتن، میرفتن حتی از کشورهای آفریقایی، از اتیوپی ظاهراً و اینجور جاها کسانی رو می آوردن. انقدر اونا رو باهاشون تبعیض‌آمیز رفتار کردن که اصلا یک موزری شده براشون، و همین جدیداً آقای نتانیاهو حتی به اینها گفته که یا به زور یا اینکه با بهتون یه پولی میدیم و اینا، شما برگردین به اون کشورهای خودتون در کشورهای آفریقایی، اون سیاپوستایی که از کشورهای آفریقایی چون کلیمی بودن و مهاجرت کردن به کشور اسرائیل. در قرون وسط، در قرون سابق در اروپا هم دیدیم که چطور این مذهب یا دین مسیحیت با اون بستیت و ولایتی که بر جان و مال و ناموس مردم داشت چه فجایعی رو به بار آورد. دیدیم که همون جور که الان که شیعه و سنی را انداختن در اون جنگ هایی که در اروپا که بالاخره با صلح وستفالیا تموم شد، چه جور کشتارهایی شد. یه خیلی جالبه یادم اومد، یکی از هموطنان عزیز من با توجه به این تبعیض‌هایی که در ایران شده بود بین مذاهب مختلف، من میگفتش که خیلی برای من جالبه که من تا قبل از اینکه آقای خمینی بیاد من خودم زیاد نمیدونستم که مثل که من سنی هستم. و البته اینها چیزای ذاتی نیست، اینا مطالبی هستش که این قدرت، این زور احتیاج داره برای عرضم به خدمت شما برای بقای خودش.
ولی آقای دکتر، همونطوری که در صحبتاتون اشاره فرمودین، این مسئله مختص به دین یا مذهب خاصه به طور کلی دین و مذهب نیست، بلکه وقتی دولت با هر مرام و عقیده‌ای در هم بیامیزد همین مشکل ایجاد میشه. درسته؟ یعنی لایسیزم در مخالف هر نوع هم در هم آمیختن یا استفاده دین و دولت از مرام و دین و مرام و دولت از هم دیگه است. درسته؟
کاملا همینطوره. یه مثال بارزش سوسیالیسم هستش، آنچه که مارکس حالا با کم و زیادش، با رنگ و بوی قدرتی که توش بود، از اون وقتی که یه خورده میره بالاتر به قدرت آلوده میشه، لنینیسم از توش در میاد، از اون ور یه خورده میره جلوتر دیگه بهتر از استالینیسم نمیشه. اون کشتارهایی که شد، اون کشتارهای عظیمی در اون پاکسازی‌های بزرگی شد که در زمان استالین که به همون شکلشو این حزب توده آورد و در کشور ما پیاده کردن در فاجعه ملی کشتارهای دهه 60، اینن همون هست، فرقی نمیکنه. اون قدرت، اون دولت به عنوان کانون برخورد برآیند قدرت‌های داخلی و خارجی احتیاج داره به یک ایدئولوژی که از خود بیگانش بکنه در زور، در خشونت. نازیسم هم همین جور بود، فاشیسم هم همین جور بود، فرانکو هم در اسپانیا همین جور بود. الان توی عرضم به خدمت شما کره شمالی، اون که دیگه این ارتباطی به دین اسلام و مسیحیت و یهود نداره، که اون دین خودشو داره. اون آقا میگه وقتی هم که به دنیا آمد، پدر این آقا در آسمان قوس و قزح شد، اونم نه یه دونه قوس و قزح، دو تا سه تا قوس و قزح در آسمان رویت شد به محض اینکه ایشون به دنیا آمد. درست مثل اینه که گفتن که آقای علی خامنه‌ای به دنیا تا آمد گفت یا علی. در نتیجه این خرافات، این برای یک اسطوره کردن، یه ماورای طبیعی کردن، فوق انسانیت کردن اون شخص، کیش شخصیت، لازم داره قدرت، و بدون یک ایدئولوژی نمیشه. اون ایدئولوژی چه الهی و آسمانی است، دین، چه ایدئولوژی زمینی و خاکی است، اینایست که یک به یک برای شما من ذکر کردم. حالا دین البته در کشور ما متاسفانه به خاطر این که اینا قدرت دستشون هست و به اسم دین این خشونت ها رو میکنن، بحثش بیشتر موضوعیت داره تا چیزهای دیگه که ایدئولوژی های قرن گذشته بوده، قرن بیستم.
خیلی آقای دکتر، با عرض معذرت وقتمون خیلی زود تموم شد. من از شما اجازه میخوام که بازم مزاحمتون بشم و بیشتر در این زمینه صحبت کنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل در خدمت هموطنان عزیزم.